صلى الله عليه وعلى أهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. آغاز سال درسی و دراسی جدید هست. گرامی می‌داریم شروع یک مرتبه دیگر درس و بحث ها به شکل رسمی. البته حالا شاید بعضی آقایون به بنده اشکال بکنن که بنابر مبنای شما که سال درسی تموم نشده که بخواد باز شروع بشه، سال درسی هست همیشه درسی. خب حالا ما مشیمون واقعا تو این بیان خواهد از مسامحه نیست، میخواییم که بر مبنای قوم مشی کرده باشیم که میگن شروع سال درسی، ما میگن شروع سال درسی. ولی خب کلام خیلی همچی نیست، یعنی دقتی هم درش هست. برحال به شکل رسمی درس و بحث ها از این ایام شروع میشه. هم جلسه نخست ما هستش، هم این که چند روزی بیشتر از عاشورا فاصله نگرفته ایم. اگر اجازه بفرمایید امروز که جلسه اول هست یک بحثی مطرح بکنیم خیلی مختصر که هم عنوان جلسه نخست داشته باشد، هم این که ارتباط با عاشورا و محرم داشته باشد، و هم این که برخی از دیدگاه هایی که احیانا ما طرح میکنیم این طرف اون طرف و بحث های ارائه میکنیم رو اینجا مورد تاکید قرار داده باشه. یکی از ممیزات نهضت حسینی و قیام ابا عبدالله الحسین صلوات الله علیه و آله این هست که این حرکت یک حرکت گویا و زباندار هست، یعنی یک عمل و اقدام صرف نبوده است که در معرض تفسیرهای مختلفی قرار بگیرد و هر کسی با دیدن این اقدام بخواهد به گونه ای از او برداشت بکند، بلکه این اقدام توأم با بیانات، سخنان، خطبه ها و شرح و ایضاحی بوده است که از سوی رهبر این قیام و همچنین از سوی سایر کسانی که در این حرکت حضور داشتند و انجام رسیده و حتی رجزهایی که در روز عاشورا خوانده شده است گویای حقیقت این حرکت و فلسفه و ماهیت این حرکت عظیم است. از جمله این بیاناتی که تا حدودی روشن میکنه برای ما فلسفه قیام عاشورا رو این وصیت‌نامه بسیار کوتاهی هست که از حضرت صادر شده از خطاب به برادرشون محمد معروف به ابن حنفیه. حالا بر اساس اون تتبع ناقص و فحص مختصری که بنده داشتم ظاهراً اون قدیمترین منبع و کهن‌ترین منبعی که این وصیت‌نامه درش آمده فتوح ابن اعصم هست. البته در فتوح ابن اعصم که این متن آمده یه جمله زیادی هم دارد این وصیت‌نامه که حالا در لفافه البته اشاره خواهم کرد، که خب معمولا ما اون جمله رو نقل نمی کنیم چون واضح البطلان است که حضرت چنین سخنی نمی گوید و این دیگرانی اضافه کرده اند. اما در مجموع یک وصیت‌نامه کوتاهی است که خب جالب هست که حضرت در این وصیت علت حرکت خودشون رو بیان کردن و این متن مورد استشهاد و استناد عموم علمای ما در طول تاریخ هم بوده است. از جمله عبارت بسیار معروفی که این دارد این هست که بسم الله الرحمن الرحیم: و انی لم اخرج عشرن ولا بطرن ولا مفسدن ولا ظالمن و انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی اريد ان امر بالمعروف و انها عن المنکر و اسیر و بسیرت جدی و ابی علی ابن ابی طالب. که عرض کردم اون مازادی که دارد که در خطوه ابن عاصم آمده، این اسیر و بسیرت جدی و ابی علی ابن ابی طالب بعدش از اشخاص دیگه هم نام برده شده است. البته تو متنی که در خطوه ابن عاصم آمده طبیعتا خب حضرت که چنین بیان نمیتونستن داشته باشن. حالا مثلا اگر بچه بر تقیهش هم بخواییم بگیم که شاید بچه نبوده است، و تقدیر اون چه که ما در اختیار اون هست و تو متون ما هست معمولا اون زیادی رو ندارد دیگه، زیادی رو حسبش میکنن چون زیادی خوبم نیست، مثلش که بر ابن زیاد لعنت هست از تقدیر زیاد رو بر میدارن معمولا. بگذاریم، ولی خب تا اینجاش که خب مشهور هست دیگه، و اسیر رو به صورت جدی و ابی علی ابن ابی طالب. به نظرم میاد این تعبیری که حضرت اینجا دارن که و انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، این جای تأمل بیشتری دارد. البته بعد هم میفرمان که اريد ان امر بالمعروف و انها عن المنکر، که اگر ما این تیکه اول یعنی انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی رو توقفی کردیم و توضیحی دادیم، اون عبارت بعدی هم مشخص میشود که به چه نحوی است. خب اما این که عرض کردم که ناظر به این مطالبی که حالا ما تو این سالها زیاد این طرف اون طرف مطرح کردیم و بحثش رو ارائه کردیم در باب رویکرد اجتماعی و رویکرد حکومی در عرصه فقه و فقاهت و بعد هم نظامسازی اسلامی و مطالبی از این قبیل، در تعریفی که ما ارائه کردیم از فقه و فقاهت با رویکرد اجتماعی، حالا اون تعریفی که مطرح کردیم داریم که الاتجاه الاجتماعی فی فهم النصوص الى آخر تعریف. در فقه و فقاهت حکومی هم همینطور باز این تعبیر آمده، الاتجاه الحکومی فی فهم النصوص، یعنی ما با همین متون و نصوصی که داریم، همین آیات و روایاتی که داریم، با همینها کار میکنیم، الا اینکه اینها رو بازخوانی میکنیم و در این بازخوانی چشم خودمون رو به روی مدالیل و معطیات اجتماعی و حکومی این نصوص نمیبندیم. تعبیری در آیه آمده، در روایت آمده، این تعبیر رو ممکن است شما با نگاه فردی و شخصی و در سطح خرد نگاه بکنید، خب یک برداشتی ازش دارید، یک استفاده ای دارید، اما اگر اینو در سطح کلان نگاه کردید، در سطح جامعه دیدید، در سطح حکومت دیدید، بالاتر از این در سطح تمدن دیدید، اونگاه خب یک برداشت دیگری میشود. نکتش هم این است که این برداشت ها نباید در مقام تعارض و تفاوت با هم قرار بگیرند. حالا فقط برای تقریب به ذهن میخوام اینو عرض بکنم، یه بحثی درباره متن قرآن برخی از گروه های متصوفه و گروه های باطنی و چیزهای از این قبیل احیانا اینطور مطرح میکنن که بله آقا قرآن یه ظاهری دارد، همین است که شما ها میفهمید، یه باطنی دارد، باطنش غیر از اینه، و بعد وقتی که معنا میکنن میبینیم یه چیزی رو میگن به عنوان باطن قرآن که 180 درجه مخالف ظاهرشه، میگیم درست نیست. مرحوم علامه عالی مقام طباطبایی ایشون تصریح دارد به این معنا و حرف درستی هم هست. ایشون میگه باطن نمیتونه خلاف ظاهر باشه، یعنی ضد ظاهر باشه، بلکه لایه عمیق‌ترشه. اما نه، مثلا ظاهر آیه میگه، فرض بفرمایید ظاهر آیه میگه آقا ما یک خدا بیشتر نداریم، بعد باطنش این باشه که نه چند تا خدا داریم. خب این نمیشه، دقت میکنین؟ ظاهر این آیه، ظاهر آیه این است کسی گناه بکنه، مرتکب معصیت بشه، جهنم میره، بعد بگیم باطنش این است که نه خیر این جهنم نمیره. مثلا این منظور آتش عشق خداست، پس گفتن از متصرف دیگه که جهنم رو گفتن آتش عشق خداست که میگن در جهنم میسوزن، یعنی در عشق خدا میسوزن. نمیشه، ظاهر آیه میگه کسی که مرتکب معصیت بشه تو آتش جهنم به عنوان عقوبت و عذاب میسوزه، بعد باطنش این باشه که نه این از بس عاشق خدا بوده در عشق خدا میسوزه، اینجور در نمیاد. باطن لایه عمیق تری از همون معنای ظاهر است. حالا اینو برای تقویت به ذهن عرض کردم. در این بحث ما هم همینطور، اینم افراط نکنیم، این نیست که فهم اجتماعی و حکومی و تمدنی از یک متن 180 درجه ضد و مخالف اون معنای شخصی فردیش بشه. نه، یه سطحی از سطوح معناست. یعنی این لفظ با نگاه فردی یک سطحی از معنا رو دارد و یک افاده‌ای بر ما دارد، با نگاه اجتماعی سطح دیگری از معنا رو به ما میرسونه، اما اینا در یک راستا هستن. این تذکر رو عرض بکنم که حالا به لحاظ روش شناسی و به لحاظ اصولی توجه بکنیم که الان چون این بحث ها احیانا مطرح میشود که بحث مثلا فرض کنیم که فقه اجتماعی و فقه حکومتی و اینها، اینا مواظب باشیم که دچار افراط نشه. بگذاریم. خب حالا این واژه اصلاح، انما طلبت انما اصفان انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جس، این تعبیر صلاح و همچنین مقابل اون تعبیر فساد، اینا دو تا کلید واژه قرآنی و دو مفهوم از مفاهیم بنیادین در اندیشه اسلامی هستند که عرض کردم معمولا اینها با اون نگاه خرد و به صورت فردی و شخصی مورد بررسی و تعریف قرار میگیرن، که اگر ما همینها رو با یک نگاه کلان مورد توجه قرار بدیم و باز تعریف بکنیم و در واقع سطح مفهومی و مصداق اجتماعی و حکومتی و حتی تمدنی این دو اصطلاح هم دیده بشه، ما ببینیم که اینها کاملاً بر بحث نظامسازی اسلامی و انظمه و نظم اسلامی این کاملاً قابل تطبیق هست و از قضا عظمت نهفته در این دو مفهوم اساسی در تفکر الهی آشکار میشه و ما از این دو واژه در حوزه فردی و با کاربرد محدود و جزئی میرسیم به یه سطحی از معنا که اون حقیقتاً سرنوشت ساز هست و سطح از کلم اجتماع امت و تمدن اسلامی هستش. خب بر اساس این ما اگر با این نگاه آمدیم بررسی کردیم، به نظر میاد که ما بگوییم صلاح، حالا در لغت صلاح رو معنا کردن عمدتا دیگه معنایی که برای صلاح ذکر میشه این خیر، مصلحت هم همین است که مصلحت و مفسده تو لسان عمومی هم هست دیگه، میگه ما این کار به صلاح شما نیست یعنی به خیر شما نیست، این کار مصلحت شما هست یعنی به خیر شما هست، اینو یعنی عرفاً هم همینطور ما استعمال میکنیم و همین معنا برداشت میکنیم، تو فارسی هم همین معنا جا افتاده، وقتی میگن صلاح معنی خیر، مصلحت به معنای خیر یا همچین چیزی، البته گاهی مصلحت سنجی یک معنای بار معنای منفی هم پیدا میکنه در اذهان، حالا اون خب معنای بدش هست اما معنای خوبش همین است که خیر هستش. خب حالا اگر ما اینو آمدیم همین صلاح رو به معنای خیر که هستش اینو آمدیم در سطح اجتماعی، در سطح حکومی و در سطح حواری و تمدنی مورد بررسی قرار دادیم، در واقع صلاح عبارت است از نظام ساماندهنده به بعدی از ابعاد زندگی اجتماعی مؤمنان و مسلمانان، مثل نظام تعلیم و تربیت اسلام، نظام اقتصادی اسلام، نظام سیاسی اسلام و چیزهای از این قبیل. وقتی میگیم این جامعه جامعه صالحی است، بر صلاح حرکت میکنه، یعنی دارای ساختارهای کلان شایسته است، دارای نظامهای شایسته است، نظامهای خوبی دارد. طبیعتاً چون ما روی کرده اسلامیه، این نظام شایسته باید نظام شایسته اسلامی باشه. در روایتی از امام باقر علیه السلام هست که حضرت فرمودن که خداوند جامعه را با پیامبر و قرآن اصلاح کرد. خداوند جامعه را، امت اسلامی رو با پیامبر و قرآن اصلاح کرد، یعنی همین کتاب و سنت، اینها بود که جامعه اسلامی رو شکل داد، امت اسلامی شکل داد و اینا یک صلاحی براش ایجاد کرد. خب پس وقتی ما هم میگیم صلاح به معنای نظام شایسته‌ای که بعدی از ابعاد زندگی رو اداره میکنند و در سطح جامعه و کلانش همه ابعاد زندگی رو اداره میکنند، منظور از دیدگاه اسلام هست. خب اصلاح وقت چی میشه؟ اصلاح میشه نظام سازی اسلامی در عرصه‌های مختلف. اگر شما آمدید این نظام ها و این ساختارهای کلان شایسته برای اداره ابعاد گوناگون زندگی امت اسلامی رو ایجاد کردید، میگیم در این جامعه شما اصلاح کردید. پس این اصلاح طلبی چه معنایی پیدا کرد؟ معنا خیلی معنای رفیعی شد از دیدگاه قرآن کریم و از دیدگاه نصوص اسلام. فساد دقیقاً در مقابل این هست. فساد یعنی به هم ریختگی یا نبود نظام شایسته‌ای که جامعه اسلامی مبتنی بر اون به سامان بخشی جنبه از جنبه های حیات خودش پرداخته بشه. این هرج و مرجی که لازم بیاد، جامعه منظم نباشه، نظام اقتصادی درستی ندارد، اقتصاد بیماره، نظام سیاسی درستی ندارد، سیاست بیماره، نظام اجتماعی، نظام فرهنگی، نظام تعلیم و تربیت، اینها بیمار باشد، یعنی آشفته باشد، به هم ریخته باشد. دقت میکنیم چه عرض میکنم؟ ما میگیم که این جامعه گرفتار فساد هستش. لذا اگر میگیم فساد اقتصادی، به این معنا، به این معنا باید معنا کنیم، یعنی بگیم آه نظام شایسته‌ای در حوزه اقتصاد حاکم نیست، از دیدگاه اسلام منظور هست، نظام شایسته اقتصادی از دیدگاه اسلام حاکم نیست، نظام دچار فساد اقتصادی هستیم. اگر میگن آه فلانی دزدی کرد، فلانی اختلاس کرد، که حالا بنده خدا گفت فرق دزدی و اختلاس چیه؟ میگه دزدی این کارهایی که ما انجام میدیم، اختلاس این کاریه که مثلا اشخاص مهم انجام بدن، مثلا فرقش این میشه با هم دیگه. مثلا اینا به اصطلاح فقهیش معنای دیگه‌ای دارن. حالا اینا تو اصطلاح چیزیه، حالا در فقه اگر شما از حرز دزدی بکنید به حد نصاب بهش میگن سرقه. اگر نه علناً به طرف حمله بکنید، از قسمت جلوی بدن اون مثلا کیفی، لباسی، چیزی همراهش دارد دزدی بکنید، به این میگن استلاب، مستلب این شخص. اگر از پشت سرش مثلا کیفی چیزی دارد بدزدید، مثلا کیسه‌ای دارد بدزدید، به اون میگن اختلاس. اگر با حیله‌ای دزدی بکنید، به این میگن احتیال. اگر مثلا فرض کنید یه دارویی به اون بدید که این از حال و هوا بره، مثلا از خوش بره، مثلا گیج بشه، به این میگن مدنج. الا تعابیر فقه ما آمده، حالا به تعابیر فقهی کار ندارم، اما تو جامعه معمولا دزدی های کلان رو میگن اختلاس. خب اگر ما میگیم دزدی شده، آقا فساد در عرصه اقتصاد دچار فساد هستیم، چرا دزدی میشه؟ اون دزدی ثمره فساده، نشانه علائم های یه بیماری ما داریم، یه نشانه های بیماری داریم. وقتی پزشک شخص معاینه میکنه، نشانه های بیماری رو که میبینه میگه آقا شما دچار فلان بیماری هستید. خود اون نشانه ها بیماری نیست، خود نشانه ها بیماری نیست، اونا علائمه، نشانه هاست. خود بیماری در درون وجود شخص قرار گرفته. اینجا هم همینطوره، نشون بده این نظام اقتصادی، نظام اقتصادی بیماری است و حالا خروجیش همین دزدی ها و مسائل از این قبیل شده. خب فساد اینه. حالا افساد چیه؟ افساد یعنی در هم ریختن این نظم و نظام اجتماعی که وجود داره. اگر شما آمدید که نظام اقتصادی رو به هم ریختید، میگن افساد کرد. نظام اجتماعی رو به هم ریختید، افساد کرد. و چیزهایی از این قبیل. خب از همینجا ما در قرآن کریم میبینیم که تعبیر مفسد فی الارض مطرح شده. مفسد فی الارض کسی که جامعه رو به هم میریزه، نظم اجتماع رو به هم میریزه. در آیه محاربه در اونجا ذیل آیه داره و یسعون فی الارض فسادا، و بعد هم اون چهار تا حکم مطرح شده است که حالا یا نفی بلد بشن یا بالاخره مصلوب بشن یا اینکه قطع دست و پا من خلاف بشه، در اون چیزی که در اون آیه آمد. مثلا خاطرین که بعضی میخوان بگن که افساد فی الارض عیناً همون محاربه است. محارب یعنی کسی که مفسد فی الارضه. چرا؟ چون زیل آیام دارد و یسعون فی الارض فسادا. اگر اینطور گفتیم، بعد میگیم آقا محارب به چه کسی میگن؟ میگن محارب کسی است که شهر سلاح بکنه. این اصلا بفرمایید تشهیر این غلطه، با اینکه رایج هم هست اما غلط مشهوره، میگن تشهیر بکنه. نه، تشهیر اگرم گفته بشه در زبان، در لغت گفته بشه، برای مبالغه است. مگر نه اصلش همین شهر سلاحه، شهر سلاحه، یعنی سلاحشو آشکار کرد. مشهور یعنی آشکار شده. خیلی خوب. حالا بله جان، بله لإخافت الناس، بله شهر سلاحه لإخافت الناس. بله عرض خدمتتون که حالا یه جایی این بحثش مطرح بود، یه آقای اشکال میکرد، گفت اگر نیروی انتظامی هم اومد جایی با اسلحه ریختن، یه جایی سلاحشون آشکار کردن دیگه، و یه دم ترسیدن. خب این هم محاربه است که که ما گفتیم حالا میشود به عبارت فقهای ظلمن اضافه کرد شهر سلاحه لاخافه الناس ظلمن، مثلا یه چیزی که خلاف باشد بر حق نباشد، مثلا باطلا این کار رو انجام بده. بگذارید به هر تقدیر، منظور این هستش که اگر ما این طور گفتیم پس مفسد فی الارض فقط کسی است که اسلحه خودش رو آشکار بکنه، شمشیر دست بگیره تو جامعه را بیفته، یک تفنگی دست بگیره تو جامعه را بیفته، یه سلاحی دست بگیره تو جامعه را بیفته، آشکارا همه مردم هم ببینن وحشت بکنن و مثلا اینطور. خب پس کسی که دزدی میکنه، اقتصاد رو به هم میریزه، فرض بکنید سیاست رو به هم میریزه، شروع میکنند اخبار دروغ مطرح کردن. الان حالا آیان اینا رو آشنا هستند که بهتر از بنده این سر رو خبر دارید شماها. مثلا یه عنوانی که الان خیلی مطرح هست به عنوان فیک نیوز، یعنی اخبار جعلی. اخبار جعلی، کسی باید اخبار جعلی درست بکنه و این تو جامعه پخش بکنه، مطرح بکنه و یه موجی از نگرانی ایجاد بکنه. یکی از الان نه استعمال 20 سال پیشه، یه موجی را افتاده بود دم به آزاده ها که مثلا مملکت رو آزاده خوردن و بردن اینها و کار نداریم. یکی از شخصیت ها بنده خدا ایشون خیلی هم چیز نبود، قاطی ماجرا ها نبود، ولی حالا دیگه موج شایعات به ایشون هم رسیده بود. یکی از شخصیت ها رو شایع کرده بودن، چون حالا شما یادتون نمیاد چون دیگه بلکه ایشون پاسخ داد دیگه، اصلا موجش هم خوابید و دیگه سرسش نشد، منم اشاره نمی کنم به اسمشون، گرچه اشاره میکنم اشکال نداره چون معلوم شد دروغ بود دیگه. یکی از شخصیت ها رو مطرح کردن شایعه گسترده که آقازاده آقای فلان این یک اختلاس های سنگینی کرده، میلیارد ها، وقتا میلیارد عددی بود مثل الان نبود که چیز نباشه، میلیارد ها دزدیده است و ال کرده بل کرده. ایشون پاسخ داد، خودم آقا جواب داد گفتش که خیلی خوب، میگن همه جا مطرح شده است که آقازاده فلانی همچین مبلغ سنگینی رو این اختلاس کرده، سلام نامانه ای نداره، شما پسر من رو به من تحویل بدید، من هر مقدار که این دزدی کرده تهیه میکنم و جبران میکنم، چون من همیشه آرزوی پسر داشتم، از خدا میخواد خدای پسر به من بده، خدا به من پسر نداد. شما میگید من یه پسری دارم و پسرم همچین اختلاس میلیاردی کرده، مانعی نداره شما پسرام بدید، من جبران میکنم. حالا تربیتش مفصل بد بوده، اونو خواهم درستش میکنم، شما فقط پسر رو به من بدید، من اون میلیارد ها رو جبران میکنم، یه جوری بالاخره تهیه میکنم، میدم، میارزید پسر جوان رشیدی که خیلی زحمتی هم براش نکشید، خودش رشد کرده. عرض کنم فقط حالا متاسفانه در جهت منفی هم حرکت کرد، تربیتش میکنم. هر تو ساعتی که منظور دیگه دن که خب خیلی بد شد یا آخر پسر نداشت، عرض کنم که رفتن سراغ دیگران. منظور میخوام بگم که اینطور هست، یک کسی بیاد که اگر یه موج درست و خوب عدالت خواهی به راه میافتد، عدالت خواهی صحیح، عدالت خواهی درست، عدالت خواهی که اسلام به او دعوت کرده است و امامین انقلاب هم به او دعوت میکنن و تأکید کردن، تأکید میکنن، حالا یک کسی هم از همین موج استفاده کنه، شروع کنه اخبار دروغ جعل کردن برای بدنام کردن یه عده‌ای، برای که موج ناراحتی و نگرانی تو جامعه ایجاد بکنه، مردم رو ناامید بکنه، چیزهای از این قبیل. خب ما بگیم این افساد فی الارض نیست، چرا؟ چون تفنگ دستن گرفته. دقت میکنی چه عرض میکنم؟ ها؟ فیک نیوز بخش کرده اما تفنگ دست نگرفته. یا اون کسی که نظام اقتصادی رو به هم میریزه، مثلا میاد یک برنامه ریزی میکند که وضعیت مثلا کشور به هم بریزه، ارز خارجی چنین بشه، مثال از این قبیل، بگیم افساد فی الارض نکرده. چرا؟ چون سلاح آشکار نکرده، این شهر سلاح نکرده، شهر سلاحه و جهز سلاحه، این کارا رو نکرده، این مفسد فی الارض نیست. چرا؟ به جهت این که باید محارب باشد مفسد فی الارض، محارب هم تعریفش مشخص. به نظر نمیاد این دیدگاه دیدگاه صحیحی باشد و درست است که محارب مفسد فی الارض است، اما مفسد فی الارض اهم از محارب است. اگر شما گفتید المحارب من شهر سلاحه او جهز سلاحه لاخافه الناس ظلما، خیلی خوب، اگر اینطور گفتید این میشد یک قسمی از اقسام مفسد فی الارض، یک قسمی از اقسام مفسد فی الارض. و ما بگیم مفسد فی الارض اهم از این هست و ارسان خواهدتون که شامل اون مواردم میشه. من فقط یک مثال ذکر کنم، حالا چون جلسه اولم هست هم نمیخوایم بحث طولانی بشه، همین که خب بحثمون این جلسه در واقع متناسب با آغاز سال تحصیلی و دراسی و همچنین برگرفته از این آموزه هایی است که این ایام داشتیم در روز عاشورا و ایام محرم. لذا یه بحث کوتاهی می‌خوام باشد که خیلی هم آقایون خسته نشن جلسه اول. یه مثالی هم من ذکر بکنم. ببینید ما اگر همین نظام اقتصاد اسلامی رو در نظر بگیریم، نظام اقتصادی اسلام به عنوان یک ساختار مناسب و چارچوب شایسته برای تنظیم و سامان دادن به امور اقتصادی جامعه اسلامی، خب واضحه که یکی از خطوط اصلی در این نظام اقتصادی ممنوعیت و حرمت رباست. ممنوعیت و حرمت ربا یکی از خطوط اصلی در نظام اقتصادی اسلام است. قرآن همینجا صراحت دارد، هم در سوره مبارک آل عمران که حالا اینم یه بحثی است که اگر بخوایم استفاده فقهی بکنیم حرمت ربا رو، از حالا از آیات استفاده کنیم، اول از آیه آل عمران استفاده کنیم بعد برید سراغ سوره بقره، گرچه همه اون بقرهش رو تکرار میکنه که احل الله البیع و حرم الربا. نه، اینجا انشاء نیست، اینجا اخباره. نگیدم اخبار در مقام انشاء، نه اصلا اخباره، در اصل خبر میدهد، این قبلا تحریم شده بوده. بگذاریم بعد در گرچه حالا اینم نکته ایست که احیانا انسان ند که بهش توجه نمیشه توی کتاب ها یا تو بخش از بحث ها. بعد تقریب این حرمت و ممنوعیت در شرایط گذشته هم بوده. باز از قرآن استفاده میشود که حرمت ربا از اختصاصات اسلام نیست. در شرایط گذشته هم این بوده، مثلا در میان یهودیان این رباخاری نهی شده بوده. باز سوره مبارکه نساء آیه 160-161 نگاه بکنید، همین معنا استفاده میشه که دیالا من فرصت نیست آیات رو بخوانم. به هر تقدیر حالا یه عده‌ای بخوان از این مسیر خارج بشن، یعنی این خط از خطوط کلی اقتصاد نظام اسلامی رو زیر پا بذارن، با رباخاری به اون نظام شایسته الهی در عرصه اقتصاد ضربه وارد کنن و اون رو در هم بریزن، طبیعتا این آدم ها کسانی هستن که از خط مستقیم و مستوی خارج شدن و آمدن با جابجا کردن و جابجا دیدن صلاح و فساد، به جای این که در پی صلاح باشن در پی فساد بودن و از مثلتون که افساد کردن. شما درباره ربا میبینید که ربا رو فرض بفرمید که سید ابوالحسن اصفهانی رحمت الله علیه، آیت الله ابوالحسن اصفهانی در وسیلت النجات ایشون رباخاری رو بالاترین گناه در شریعت اسلامی مطرح میکنه. خیلی حرف میگه رباخاری بالاترین گناه در شریعت اسلامی است. حالا اگرم از اون انقلتای طلبگی مطرح بکنیم بگیم حالا مرادشون بالاترین گناه و معصیت در معاملات، مثلا حالا یه انقلت طلبگی هم میشه اضافه کنیم، به هر حال بازم نشون میداد که خیلی این جایگاهش بالاست. از حیث بدی منظور خیلی گناه بزرگی است، خب یک گناه اجتماعی هست، ضرر اون به جامعه و نظام اجتماعی میخوره و حتی گناه ربا رو از گناه قتل نفس بالاتر دونستن. با اینکه قتل و نفس رو ما داریم که این خلود در جهنم دارد، خلود فی النار داره، جاودانگی در آتش دارد، در این حال گناه ربا در ادله ما از قتل نفس بالاتر دونسته شده. خیلی مهمه، یعنی این اهمیت این رو میرسونم. و مرحوم علامه طباطبایی در اون تفسیر آیه 257 سوره مبارکه بقره اونجا دارد که لا یقومون، در رباخارها دارد که لا یقومون الا کما یقوم الذی از مثلا یتخبطه الشیطان من المس. تو این آیه شریفه این لا یقومون رو اگر شما در تفاسیر ببینید، محضر مبارکتون که در تفاسیر اگر ببینید لا یقومون رو به قیام در قیامت معنا کردن، در قیامت اینا لا یقومون. الان همین قرآنی هم که من در محضرش هستم، این مصحفی که من در محضرش هستم که این با ترجمه آیت الله مکارم هستش، دیدم تصریح هم کرده، یعنی در ترجمه نوشته است که الذين ياكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. تو ترجمه اینطور آورده، کسانی که ربا میخورند داخل پرانتز در قیامت مانند کسی که بر اثر تماس شیطان دیوانه شده و تعادل خودش رو از دست داده اونجا برمیخیزن. یعنی این قیام رو لا یقومون الا فلان، این رو قیام در قیامت معنا کردن. مرحوم علامه نظرشون است که نه خیر، اینطور نیست. ایشون فرمودن که منظور فقط قیام در قیامت نیست، بلکه شامل قیام و مشی اجتماعی رباخاران در همین دنیاست. مشی اجتماعی رباخاران اینطور هست در دنیا، و که اینا چیکار میکنن؟ صلاح و فساد جامعه رو در نظر نمیگیرن. در حقیقت رباخار اون نظام شایسته‌ای که در زمینه اقتصاد باید برای جامعه وجود داشته باشه رو نادیده میگیره و با زیر پا گذاشتن صلاح جامعه به افساد و اختلال در نظام اجتماعی میپردازه. تعبیر اختلال در نظام هم تعبیر جالبی است که اینقدر فقها تاکید دارن، یعنی همین، شما وقتی اختلال در نظام اجتماعی میکنید یعنی جامعه رو فساد میکشونید، نظم و نظام جامعه رو خراب میکنید. جالب است که در همون بحث ربا، حالا بحث افساد و محاربه که مطرح شد، در ربا ما داریم که در اونجا فعدنو به حرب من الله و رسوله هست، یعنی بحث جنگ با خدا و رسول مطرح میشه. در محاربم همینطوره، من حارب الله، کسی که با خدا و رسولش محاربه کنند. گفتیم یک مصداق مهمی از مفسد فی الارض محارب هستش که این محاربه میکند. دم در ربام داریم که اینطور هست که علاوه بر حرب با خدا، حرب با رسول هم مطرح شده، که بگیم این حرب با رسول ناظر به احکام و قوانین اجتماعی و حکومتی است که پیامبر به اذن خدا علاوه بر اصل تشریعی که از جانب خدا اومده بود برای اداره جامعه و نظم و نظام دادن به اون وضع کرد. خب مفسد فی الارض و رباخار در نظام اجتماعی که به وسیله حاکم اسلامی برپا میشه اختلال ایجاد میکنن و با اون مبارزه میکنن. لذا ما بگیم رباخار به عنوان کسی که نظام اقتصادی جامعه رو به هم میریزن، این مصداقی از مصادیق بفرمایید که مفسد فی الارض هست. من بیش از این نمیخوام اطاله کلام کنم، فقط شما رو ارجاع میدم. این سوره مبارکه اعراف آیه بفرمایید که 56، در اونجا این تعبیر آمده است در آیه 56 سوره مبارکه اعراف که لا تفسد الارض، بله برای که آیه نازل نکنیم، آیه رو بخوانیم، بله اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها ودعوه خوفا من الشر. بودیم نمیگم، یه جایی بودیم و یکی از آقایون داشت سخنرانی میکرد، شخص محترمی بود و پیرمردی بود. بعد از اون نکاتی که گفتن این سخنرانی ایشون حتی قصه مال خیلی سال پیش، آقا دنیا رفته، چند سالش رو دنیا رفته، به هر حال مریدایی داشت، مرده‌ای داشت ظاهرا در آمریکا، در کجا اینها، در اونجا شبکه ماهواره‌ای هم راه انداخته بودن. بعد میگفتن از جمله ویژگی‌های این ایشون نشه که الان همینجا که داره سخنرانی می‌کنه مستقیم و زنده داره تو شبکه ماهواره‌ای هم پخش میشه و فلان اونجا میاد و حالا کانال داره، من خیلی وارد جزئیات بشم قصه بیخ پیدا میکنه. بعد میگه شما اونجا چیکار میکردی؟ حالا جوابو باشه، مسجدی بود در یه شهری ما رفته بودیم نماز جماعت، نه خط نبود، مسجد نماز جماعت بود. بعدم آقا سخنرانی کرد، ما نشستیم پای سخنرانی و گفتن بله این یکی از فضائل این جلسه سخنرانی است که این داره زنده و مستقیم پخش میشه از ماهواره و جهانیان که حالا چند نفر بودن نمیدونم سپاهی اون ماهواره دارن تماشا میکنن. از اون نکات این بود که ایشون آیه نازل میکرد، یعنی قرآن میفرماد، بعد حتی آیه جدیدی بود، یعنی دو سه کلمش از خود آیه بود، بقیهش رو ایشون عربیاش رو خودش، یعنی خب سنش هم بالا بود، خیلی بده این زنده و مستقیم داره پخش میشه. حالا ما برای اینکه زنده و مستقیم هیچ جا پخش نمیشه بحثمون، ولی آیه نازل نکنیم، ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها، آیه 56 سوره مبارکه اعراف، لا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها، که عرض کردیم روایت امام باقر میگه که لا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها، کسی بگه آقا چجور بوده که زمین کی بوده که اصلاح شده بوده؟ قال لا تفسدوا فی الارض، روایت میگه که زمین اصلاح شد با آمدن پیامبر خدا و آمدن قرآن. اینو به هم نریزید، یعنی همون نظم و نظام الهی و قرآنی و پیامبری رو شما پیگیری بکنید. باز در آیه بفرمایید که 85 سوره اعراف، یعنی حدود 20 آیه بعد، 19 آیه بعد، باز این تعبیر آمده است در حضرت شعیب که و الی مدین اخاهم شعیبا قال یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غیره قد جاءتكم بینه من ربكم فاوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس اشیاءهم ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها. در زمین افساد نکنید بعد از اینکه اصلاح شد، ذالکم خیر لکم ان کنتم مؤمنین، که این برای شما بهتره. من میخوام شما را ارجاع بدم سرور المعظم به تفسیر المیزان، دیگه خودم اینو کاغذم گوشتم المیزان آوردم که عباراتو بخونم، من تا دیگه دیر میشه، ما گفتیم میخوام مختصر بشه جلسه اول، ولی این دارد که متول میشه. ارجاعتون میدم تفسیر المیزان ارسان خطون که جلد هشتم، همین ذیل، همین آیه 85 سوره مبارکه اعراف. ببینید مرحوم علامه چه بحثی دارد، اما اولش هم هستش، یعنی اولی که این آیه بررسی میکنه، چون آیه نخستش همین آیه هست، اونجا بررسی میکنند و توضیحی که میداد در مورد افساد فل ارض و ربط این با بحث نظام سازی و به هم ریختن نظام اقتصادی اسلام چیست، اونجا انشالله مشاهده بفرمایید. مراد این که در وصیت نامه حضرت هست که انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی. خب ما اینه یه وقت از باید نگاه فردی نگاه میکنیم، میگه آقا بعضا گناه میکردن، حضرت میخواست اینا رو اصلاح کنی، گناه نکنید. اما یه وقت از بگیم نه، این اصلاح اجتماعیه، اصلاح حکومتیه، و از قضا این با حرکت امام حسین سازگاره، این با حرکت امام حسین میخواست طاغوت رو کنار بزنن و حکومت اسلام رو برپا بکنه. این اصلاح به این معناست، یعنی نظام سیاسی و حکومتی منحرف و ناشایست رو کنار بزنن و نظام الهی و شایسته رو جایگزین اون بکنه. این میشه اصلاح حقیقی. انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی. اون وقت بعد اريد ان امر بالمعروف و انها عن المنکر هم معنا میشه. بزرگترین منکر حکومت طاغوته. حکومت طاغوت بزرگترین منکره. خیلی خوب. این که میخواد نهی از منکر بکنه، آیان میدانن نهی از منکر یکی از مراتبش منع از منکره. کنار زدن منکره. سرنگون کردن منکره. یعنی بالاترین سطح نهی از منکر این است که شما حکومت طاغوت رو کنار بزنید و سرنگون بکنید، و بالاترین سطح معروف این است که شما نظام حق و نظام شایسته رو در جامعه برپا بکنید. پس باز اینها هم با همون نگاه اجتماعی و حکومتی اینطور می شود معنا کنیم، که این معنا معنایی است که از قضا کاملا هم با اون حرکت و نهضت و قیام سیاسی و حکومتی امام حسین سازگار هست و جور در میاد. به همین مقدار اکتفا میکنیم. انشاءالله از فردا ادامه ابحاث گذشته رو خواهیم داشت. فقط برای دوستانی که خواستن یه نگاهی بکنن عرض کنم که ما سال گذشته بحثمون در اجماع به پایان رسید، بعد از اجماع اتفاق رو مورد اشاره قرار دادیم، بعد از اون لاخلاف رو اشاره کردیم که لاخلاف آقایون میگن این وزنش چقدر هست به لحاظ استنباطی و اجتهادی، و تو همین ابحاث هستیم. بحث شهرت رو انشاءالله اشاره خواهیم کرد که شهرت در مقام استنباط و اجتهاد چقدر کاربرد دارد، و عناوین از این قبیل انشاءالله از فردا با ادامه این ابحاث در خدمت سروران معظم حسین. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.